سلام، ساعت دوی بعد از ظهر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. دو انفجار در مقابل ساختمان‌های سرویس‌های امنیتی سوریه دمشق را لرزاند. فعالان سوری مردم این کشور را به تظاهرات علیه طرح اتحادیه عرب فراخواندند. اسرائیل بهبود روابط سازمان آزادی بخش فلسطین با حماس را محکوم کرد. امروز جمعه در مقابل دو ساختمان سرویس‌های امنیتی سوریه در دمشق پایتخت این کشور دو انفجار شدید رخ داد که بنابر گزارش تلویزیون این کشور شماری کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. تلویزیون سوریه این دو انفجار را به عوامل انتحاری القاعده نسبت داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه پس از این دو انفجار که به فاصله چند دقیقه از یکدیگر روی داد صدای رگبارهای مسلسل در دمشق شنیده شد. در حالی که خشونت در سوریه ادامه دارد، فعالان سوری موضوع تظاهرات امروز جمعه را اعتراض به طرح اتحادیه عرب اعلام کردند. فعالان سوری میگویند طرح اعزام هیئت‌های ناظر از سوی اتحادیه عرب به سوریه ترفندی است برای جلوگیری از ارجاع مسئله این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد. هیئتی از اتحادیه عرب روز پنجشنبه وارد دمشق شد تا مقدمات سفر نخستین هیئت ناظران را فراهم کند. در همین حال فعالان سوری میگویند تنها در شب گذشته دست کم 6 نفر در مناطق حمص و ادلیب کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز ویدئویی از 49 جنازه منتشر کرده است که به گفته این سازمان توسط نیروهای دولتی روز سه‌شنبه در ادلیب کشته شدند. اعلام خبر بهبود روابط حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین واکنش خشم آلود اسرائیل را در پی داشت. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل امروز جمعه حماس را سازمانی تروریستی خواند و گفت توافق بین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس نشان می‌دهد که محمود عباس به استقرار صلح علاقه‌مند نیست. پس از مذاکرات دیروز محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رهبر حماس در قاهره اعلام شد که این دو گروه دشمن فلسطینی روندی را آغاز می‌کنند که به پیوستن حماس به صاف و شرکت حماس در انتخابات سراسری فلسطینی‌ها منجر می‌شود. حماس با جدا کردن حساب خود از تشکیلات خودگردان فلسطینی طی انتخابات جداگانه در سال 2007 میلادی کنترل نوار غزه را در دست گرفته بود. ادامه اخبار را از رادیو فردا میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در یروان با سرش سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. احمدی نژاد را در این سفر یک روزه از جمله وزیران خارجه، نیرو و کار و رفاه اجتماعی همراهی می‌کنند. گسترش مناسبات اقتصادی محور مذاکرات احمدی نژاد و سرکیسیان است. میزان مبادلات بازرگانی میان ایران و ارمنستان که در سال گذشته 270 میلیون دلار بود، بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران امسال به 300 میلیون دلار افزایش یافته است. و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از فردا آغاز می شود و تا پایان روز جمعه 10 دی ماه به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. نامزدها می توانند با مراجعه به ستادهای انتخابات سراسر کشور یا نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از کشور اقدام به ثبت نام کنند. نهمین دوره انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
زمان که نرخ تورم 50 برابر رفت بالا،
ملت بزرگ ایران زیر بار گرانی و نداری
با عوام‌فریبی فقیر و گرسنه هستن.
ببین قیمت گاز، برق، آب، اقلام و خوراکی
خداییش بد نیست، خوبه.
این روزها دولت تولد یک سالگی طرح یارانه‌های نقدی رو جشن میگیره. طرحی به گفته ی اونها موفق و انقلابی. ما میخواییم بدونیم که شما چه فکر میکنید. این جمعه شش عصر تهران یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه. ایمیل ما شش@radiofarda.com.
دستاورد بزرگی است این که شما میبینید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور محمود احمدی نژاد به رئیس کل بانک مرکزی برای بازبینی سیاست‌های ارزی خبر داده است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم‌اکنون بازار ارز ایران با حجم عظیمی از تقاضای ارز مواجه است. در هفته گذشته نرخ ارز در ایران دچار نوسانات زیادی بود. بعضی از کارشناسان اقتصادی نرخ بالای ارز را برای اقتصاد کشور مناسب و بعضی دیگر نرخ پایین را نرخ محرک بخش می‌دانند. شما درباره نوسانات بازار ارز چه فکر می‌کنید؟ به نظر شما بازبینی سیاست‌های ارزی چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ نظر خود را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 20420221124113.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این هفته هم شما رو با مجله هفتگی .com، مجله جهان مجازی رادیو فردا همراهی می‌کنم. در .com این هفته از تایملاین میگیم با هم، شکل و شمایل تازه فیسبوک. هکرها و هکتیویست‌ها چه جور آدمایی هستن و چه کارایی می‌کنن؟ سال 2011 رو به پایانه. ترین‌های 2011 در جهان مجازی و اپلیکیشن برای شما که میخواید رادیو فردا رو روی گوشی های تلفن همراهتون بشنوید. بریم با هم دات کام این هفته رو هم مثل همیشه با خبرهای از دنیای مجازی شروع کنیم. قبل از این صحبت از اینترنت حلال و اینترنت پاک بود و حالا خبر از کامنت گذاری پاک میرسه. عبدالرضا خوشنویس، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در استان فارس، از راه اندازی ستادی خبر داده برای مقابله با سایت‌های آلوده. ستادی که قرار یک جنبش کامنت گذاری پاک راه بیاندازه. به گفته آقای خوشنویس، برای اجرای این طرح 100 نفر در شیراز و 900 نفر در شهرستان‌های دیگه استان فارس به کار گرفته شدند تا با برنامه‌ریزی که انجام شده تا پایان سال 300 هزار کامنت نوشته بشه. آقای خوشنویس اینطور توضیح داده که اگر در مقابل یک وبلاگ غیر اخلاقی چند بار کامنت ایجاد بشه، خواه نخواه تأثیر اون وبلاگ غیر اخلاقی به گفته ایشون کم رنگ تر میشه. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان فارس، سایت هایی رو که به گفته او در زمینه ایجاد شبهات دینی، ترویج عرفان‌های وارداتی و منسوخ فعالیت می‌کنند و همینطور سایت‌هایی رو که سایت‌های سیاسی آلوده هستند به گفته آقای خوشنویس و دستاوردهای انقلاب رو زیر سوال می‌برند، از جمله آلودگی‌های فضای مجازی دونسته. خیلیتون ایمیل فرستادید یا در صفحه فیسبوک .com پیام گذاشتید و از ما پرسیدید که چطوری میشه رادیو فردا رو روی گوشی های آیفون گوش کرد. بعضی شنونده های برنامه پرسیدن که اگه بخوان .com رو مثلا رو گوشی هاشون گوش بکنن، آیا اپلیکیشن مخصوصی هست یا نه؟ با اپلیکیشن تیون این رادیو میتونین خیلی از رادیو ها رو گوش بکنین، از جمله رادیو فردا رو هم میتونین بهش دسترسی داشته باشین روی گوشی هاتون و برنامه های این رادیو رو روی گوشی هاتون هر وقت که دوست داشته باشین بشنوین. راهش اینه که تیون این رادیو رو در اپل استورتون جستجو بکنید و بعد هم چون اپلیکیشن رایگان هست به رایگان اینستالش بکنید. بعد توی قسمت لوکال رادیو میتونید فهرست ده ها رادیویی رو که هست ببینید و از بین اونها RFERL رو پیدا کنید که نشانه اختصاری رادیو فری یوروپ هست، رادیو اروپای آزاد، و برای شنیدن رادیو فردا در بین رادیوهای RFERL باید RFERL 21 رادیو فردا رو انتخاب بکنید. اما اگه در قسمت لوکال رادیو این گزینه رو نداشتید، چون لوکال رادیو با توجه به منطقه جغرافیایی که شما توی اون هستید تعریف میشه، اون موقع باید به قسمت نقشه ها مراجعه بکنید و چک ریپابلیک رو انتخاب کنید به عنوان جایی که کشوری که رادیو فردا از اون پخش میشه و بعد RFERL 21 رادیو فردا رو انتخاب کنید. به این ترتیب خیلی راحت میتونید لمس دکمه پلی رادیو فردا رو روی آیفون هاتون گوش کنید. یادتون نره بهتره که اول از برنامه .com شروع کنید. خبرگزاری رویترز به تازگی 10 موضوعی رو که بیشتر از همه در سال 2011 جستجو شده معرفی کرده. عبارت برتر جستجوهای گوگل نه انقلاب بوده نه اعتراض، بلکه یک پدیده منحصر به فرد در دنیای موسیقی و اینترنت بوده. ربکا بلک دختر 14 ساله که با کمک اینترنت به یکی از مشهورترین ستاره‌های موسیقی پاپ دنیا تبدیل شده و رتبه اول جستجوهای گوگل رو هم در سالی که گذشت داره. دومی موضوع پربسامد در جستجوهای گوگل پلاس هست، شبکه اجتماعی جدید گوگل که در سال 2011 را افتاد و طرفداران و دشمنان خودش رو هم داره. رایان دان، چهره معروف تلویزیونی امریکا، هم به خاطر مرگ تراژیکش در همین سال سومین رتبه جستجو رو داره. و کیسی انتونی، زن متهم به قتل دختر 2 سالش در امریکا، چهارمین موضوع مهمیه که در سال 2011 بیش از همه جستجو شده. جالبه که بازی کامپیوتری بتلفیلد 3 و آیفون 5 هم در رتبه‌های 5 و 6 جستجو هستند و رتبه 7 مال ادل هست، خواننده جوان انگلیسی که در سال 2011 آلبومش در صدر پرفروش‌ترین‌های موسیقی جهان قرار گرفت و به یک باره به چهره برتر موسیقی جهان تبدیل شد. اما در جایگاه 8 تپکو هست، شرکت نیروی برق توکیو، در کمال تعجب بسیاری از تحلیلگران اینترنت که این شرکت بعد از سونامی ژاپن به تنها امید ژاپنی‌ها برای تأمین انرژی در این کشور تبدیل شد. نهمین موضوع مرگ استیو جابز هست، مدیر و مؤسس شرکت اپل که خیلی سرچ شده. و آیپد 2 دهمین عبارتیه که سال 2011 در اینترنت بیش از بقیه جستجو شده. اپلیکیشن دیگه هم که تو برنامه این هفته دات‌کام میخوام بهتون معرفیش کنم اپلیکیشن شازم هست. خیلی وقتا ممکنه که توی تاکسی نشسته باشید یا توی کافه یا رستوران یا به حال در یک فضای عمومی باشید که موسیقی خوبی هم داره پخش میشه. موسیقی که شما دوستش دارید ولی هیچ ایده‌ای درباره‌اش ندارید. نمیدونید خواننده‌اش کیه، نمیدونید مال چه گروهیه، نوازنده‌اش کیه. خلاصه هیچی درباره‌اش نمیدونید اما دوست دارید که داشته باشیدش و بازم بشنویدش. شازم دقیقاً در چنین مواقعی که به درد شما میخوره. برید به اپل استور یا همون فروشگاه اینترنتی آیفونتون کلمه شازم رو جستجو کنید، S-H-A-Z-A-M. اگه گوشی اندروید یا بلکبری هم دارید باز میتونید این اپلیکیشن رو روش دانلود کنید. حالا که شازم رو دارید بد نیست که یک امتحانی هم بکنید. میتونید یه آهنگ پخش کنید و همونطور که آهنگ داره پخش میشه شازم رو هم تگ کنید، با یک لمس کوچیک راه بیاندازینش و شازم شروع میکنه به کار. تکه‌ای از آهنگ رو که میشنوه در بانک اطلاعاتی آنلاینش آپلود میکنه و فقط بعد از چند دقیقه اسم ترانه، اسم آلبوم، اسم خواننده یا گروه و حتی طرح جلد سی دی و عکس خواننده رو هم بهتون میده. علاوه بر این متن ترانه رو هم میتونه بهتون بده. البته فراموش نکنید که شازم رو فقط برای موزیکای بین‌المللی میتونید استفاده کنید و برای موزیک فارسی هنوز چنین امکانی وجود نداره. فیسبوک از زمانی که آغاز به کار کرده تا به حال هر از گاهی سر و شکل و روش‌های کاربریش رو تغییر داده. گاهی هم تغییراتش خیلی اساسی بودن و انتقادهایی هم از طرف کاربرای فیسبوک به همراه داشتن. به حال چند وقت پیش فیسبوکی‌ها اعلام کردن که تصمیم دارن به زودی طراحی جدیدشون از صفحه پروفایل کاربران فیسبوک رو رونمایی کنن. طراحی که خود مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک هم گفته بود که مهمترین تغییرات در طراحی فیسبوک تا به حال خواهد بود و انقلابی است در طراحی شبکه‌های اجتماعی. خلاصه تو همین هفته گذشته فیسبوک بالاخره از تایملاین رونمایی کرد. طراحی جدید پروفایل‌های فیسبوک که هنوز تعداد خیلی کمی از بیش از 700 میلیون کاربر فیسبوک از اون استفاده می‌کنن. اما به هر حال ایده هم تایملاین رو گرفتن و خبرهایی هم میرسه که به زودی تایملاین شکل ثابت و عمومی و همیشگی فیسبوک میشه. اما ایده هستن که خیلی با تایملاین مخالفن و میگن شکل و ظاهرش و روش ارائه مطالبش طوریه که حریم خصوصی کاربران رو زیر سوال میبره. به هر حال نظرها متفاوته با هم و ما هم با یک کاربر دنیای مجازی که از طرفدارای تایملاین هست و تجربه خوبی از تایملاین داره گفتگو کردیم درباره موضوع و جنبه‌های مختلفش رو با هم بررسی کردیم. با امیر. خب امیر به ما بگو که تو هم از کاربرانی هستی که تایملاین رو گرفتی در فیسبوک الان؟
آره من هم از تایملاین استفاده میکنم و در واقع همون روزهای اولی که اومد من استفاده کردم ازش و بارگذاریش کردم.
و هیچ تردیدی نداشتی اولش برای اینکه تایملاین رو بگیری؟ چون خب خیلی ها مردد بودن هنوزم هستن و تایملاین رو نگرفتن در پروفایل خودشون.
خب تردید داشتم مسلماً، ولی به محض اینکه یه مقداری راجبش خوندم دیدم که دسته‌بندی میکنه مطالبم رو چون از قبل هم انتظاری هم چیزی رو از فیسبوک داشتم ولی هیچ وقت میسر نشده بود، تشویق شدم که استفاده کنم.
یکم در مورد این ایده دسته‌بندی که صحبت کردی به بیشتر بگو، یعنی دقیقاً تایملاین چه کار میکنه تو این بخش آرشیو و دسته‌بندیش که خیلی از کاربران بابتش خیلی خوشحالن؟
من قبلا وقتی میخواستم پروفایل کسی رو نگاه کنم یا توی پروفایل خودم دنبال چیزی بگردم، باید به اون منوی بغل مراجعه میکردم و توی اون منوی بغل مرتبا سرچ میکردم یا یه وقت زیادی رو برای پیدا کردن مطالب مختلف میذاشتم. ولی الان دسته‌بندی که بالای تایملاین هست میتونه عکس ها، ویدیوها و چیزهای دیگه‌ای که مربوط هست به اون پروفایلی که داره نشون میده رو میتونه برای راحت تر پیدا کنم. بعد یه کار دیگه‌ای که میکنه، تمام زندگی فیسبوکی هر کسی رو، یعنی از اون لحظه‌ای که شروع کرده به استفاده از فیسبوک، اینها رو تو شکل‌های مختلفی در قالب اون چهره‌ای که نشون میده اینها رو دسته‌بندی میکنه. جالبی این دسته‌بندی اینه که شما این چهره‌ای رو که میبینید میتونید یه هدر براش انتخاب کنید و به شکل یک بلاگ در بیاد. یعنی در واقع فیسبوک شما نمایی از یک بلاگ رو از زندگی فیسبوکیتون میده که هر چیزی سر جای خودش، عکس‌ها، استاتوس‌ها، لینک‌ها، همه چیز سر جای خودش هست.
شاید امیر همین دقیقاً ایده‌ای که داری ازش یاد می‌کنی و خیلی‌ها بابت همین ایده به تایملاین علاقه دارن، ولی شاید همین باشه که خیلی‌ها رو واداشت به اینکه نگران بشن از اینکه خب حالا پرایوسی یا حریم خصوصیشون در فیسبوک داره بیشتر زیر سوال میره و داره همینطور محدودتر میشه دیگه، یعنی گسترده تر میشه امکان دسترسی به این آدما، به پروفایل این آدما در یک نگاه. فکر میکنی که از این نظر، از نظر حریم خصوصی، تایملاین چه شکلیست؟
من فکر میکنم کسایی که فیسبوک رو انتخاب کردن و در واقع دارن زندگی مجازی میکنن توی فیسبوک، یک مقداری باید ایدهشون رو راجع به حریم خصوصی تغییر و گسترش بدن، چون به هر حال توی اون حوزه دوستانی که دارن توی فیسبوک تمام چیزهایی رو که شیر میکنن و شیر کردن الان قابل دیدار هست. البته نظر من توی این زندگی مجازی و بین دوستایی که آدم به هر حال انتخابشون میکنه و حق انتخاب داره برای این دوستان و بعد هم حق کنترل داره برای چیزهایی که در واقع کسانی میتونن ببینن و کسانی نمیتونن ببینن و میتونه دوستانش رو دسته‌بندی کنه برای دیدن خیلی چیزها، فکر میکنم که این حریم خصوصی خیلی توی فیسبوک دیگه اون معنای قبلی خودش رو نخواهد داشت و یک معنای دیگری خواهد داشت.
بسیار خوب امیر، یکی از ایده های جذابی که تایملاین داره و خیلی از کاربرا به خاطر اون علاقمند هستن به تایملاین، این عکس کاوریه که بالای صف هست. حالا بعضی میگفتن دردسر جدید درست شده، از این بعد بجز عکس پروفایل بعد دنبال عکس کاور هم باشیم، ولی عده زیادی از کاربرا اینطور نوشته بودن که خیلی قشنگ یه هویت ویژه و خاصی میده به صفحه. تو نظرت چی است؟
دقیقاً من همیشه وقتی از فیسبوک استفاده میکردم دنبال این میگشتم که بتونم در واقع یه قالب دیگری که متفاوت باشه از دیگر قالب صفحه ها بتونم پیدا کنم، ولی هیچ وقت این امکان در فیسبوک موجود نبود که بشه قالب دیگری رو روی فایلی. اما الان این اتفاق افتاده و این هویت خاص رو میتونم به صفحه خودم بدم، یعنی صفحه خودم رو جوری که دوست دارم بالاش رو، هدرش رو طراحی کنم.
سپاسگزارم امیر، کاربر فیسبوک و دوستدار تایملاین که همراه ما بودی در این دات کام.
منم از شما سپاسگزارم.
در این قسمت از دات کام همکارم مانیا منصور مثل همیشه در کنار من هست، با هم صحبت میکنیم درباره داغ‌ترین مباحث هفته در شبکه‌های اجتماعی. مانیا عزیز سلام، خوش آمدی به دات کام.
سلام فهیمه، متشکرم و خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه دات کامم.
با هم شروع کنیم یک مروری بر آنچه که گذشت در هفته گذشته در شبکه‌های مجازی که خب با دو مرگ خیلی اثرگذار و پر سر و صدا همراه بود. اولی مرگ واتسلاو هاول، شخصیت دوست داشتنی که چقدر مردم عکس گذاشتن و فیلم گذاشتن از وضعیت پراگ، شهری که ما درش زندگی می‌کنیم تو این روزا زیباتر از همیشه شده، کنار مجسمه سوارکار مشهوری که توی بلوار زیبای واسلاوسکی هست مردم جمع شدن شمع روشن میکنن. این فیلم ها همه جا منتشر شده،
هزاران شمع روشن کرده بودن و با این حال که دیگه خیلی دیر وقت بود، 11 شب بود، هنوز مردم با شاخهای گل در دست میامدن. عکسای اون شب خیلی به صورت گسترده‌ای به اشتراک گذاشته شده بود در فیسبوک و چیزی که خیلی جالب بود، خیلی ایرونیا تو فیسبوک خیلی واکنش نشون دادن به این مرگ و خیلی ابراز تأسف کرده بودن. و از طرفی مرگ دیگه هم داشتیم، مرگ کیم جونگ ایل که دیکتاتور مرموز 69 ساله کره جنوبی جالبی بود. ویدئویی هم شیر کردن که گریه مردم کره جنوبی رو نشون میداد برای کیم جونگ ایل، که باز به نظر کاربرا میومد که خیلی تصنعیه و مقایسش میکردن با بعضی از مراسم شکلی در ایران.
درسته این مرگ هم بازتاب داشت، اما در جهت مخالفش خیلی نوشته بودن که مرگ دو نفر در یک روز، مرگ یک دیکتاتور، مرگ یک ضد دیکتاتور.
اما از مرگ که بگذریم، مانیا، شب یلدا هم خیلی در فیسبوک فضای زیبایی تولید کرده بود. هندونه همه مدل، همه جور هنرمندی سر هندونه.
بله، انار هم همینطور. آره، پر از عکس انار شده بود فیسبوک.
آره، خیلی راجب شب یلدا نوشته بودن، عکس گذاشته بودن و ترانه زیبایی که ابی خونده، کی اشکاتو پاک میکنه، یه بخش داره که میگه کی منتظر میمونه برای تو حتی شب یلدا، حتی تو شب یلدا. و این رو به همین خاطر خیلی به اشتراک گذاشته بودن در فیسبوک. بد نیست که ما هم اینجا قسمتی از این کار رو با هم بشنویم.
برگای زرد و خسته کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا، با خنده رو لبات بیاد شب برسه به فردا.
خب مانیا، این کار زیبا رو شنیدیم و از شب یلدا بیایم بیرون. گلدن گلوب هم خیلی خبرساز بود با جدایی نادر از سیمین.
بله، جدایی نادر از سیمین از اون موضوعاتیه که هر چند وقت یه بار تو فیسبوک یه موردی پیش میاد و یه جایزه میگیره و دوباره داغ میشه. همین چند وقت پیش جایزه منتقدان نیویورک رو گرفت، بعد جایزه منتقدان شیکاگو رو گرفت، بعدم که اعلام شد که برای گلدن گلوب به عنوان بهترین فیلم خارجی نامزد شده. و باز دوباره عکسای جدایی نادر از سیمین همینطور سر تا سر فیسبوک رو گرفت و مردم خیلی ابراز خوشحالی کرده بودن، کاربرا، و گفته بودن این نشونه است که ما میریم تو اسکار و اسکار رو میبریم.
خب حالا میریم به سراغ موضوعی که یکم مفصل‌تر میشه راجعش صحبت کرد، و اونم حرفای آقای اشمیت، مدیر عامل گوگل هست. مدیر گوگل خیلی ابراز شگفتی کرده بود، صحبت کرده بود در مورد استعداد ایرانیا، استعداد عجیب ایرانیا، و اونطور که خودش گفته بود غیر قابل باور و بی دلیل. براش عجیب بود که چطور ایرانیا چنین استعدادی دارن در حوزه اینترنت و به خصوص هکتیویسم. حالا اینکه هکتیویسم چیست و با هم راجعش بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی راجع به هک کردن محتواهای اینترنتی و محتوای کدگذاری شده اینترنتی در واقع اعلام کرده بود مدیر گوگل که من در تعجبم از ایرانیا.
شاید یه دلیلش فیلترینگ موجود در ایران باشه و این آقای اشمیت باید در ایران باشه تا ببینه که این سطحایی که هست در ایران و فیلترینگ که اونجا هست باعث میشه که خب ایرانی‌ها یه مقدار خلاق بشن و از این خلاقیتشون هم گاهی در هک کردن سایت ها استفاده بکنن.
درسته. حالا ما همین موضوع رو بررسی کردیم در دات کام این هفته. من با آرش آبادپور که در فضای وبلاگستان فارسی و در فضای مجازی ما به اسم آرش کمانگیر همه شما اون رو میشناسید، گفتگو کردم و از آرش پرسیدم به عنوان یک متخصص در این حوزه که به حال دکترای کامپیوتر داره، پرسیدم که موضوع چیه، چرا آقای اشمیت اینقدر متعجب هست از استعداد ایرانی ها. میریم با هم میشنویم این گفتگو رو، ولی قبلش من با مانیا خداحافظی میکنم تا دات کام بعدی.
خدا نگهدار فهیمه.
آرش، خوش آمدی به دات کام این هفته.
ممنون فهیمه جان که با من صحبت میکنید. متشکرم. من به شنوندگان شما سلام میکنم.
سپاسگزارم. آرش، مدیر گوگل آقای اشمیت خیلی تعجب کرده از توانایی ایرانی ها، جوان های ایرانی به خصوص در هک کردن محتوای اینترنت. به ما بگو که به نظر تو چرا انقدر تعجب کرده و با شگفتی یاد کرده از توانایی جوانان و کاربران اینترنت در ایران برای مقوله هک.
ببینید، من فکر میکنم این اعلام شگفتی یه مقداری درش طنز هم وجود داره، یعنی دقیقا از جنس این نیست که مثلا کاربران ایرانی چه کارهای جالبی انجام دادن و ما الان خیلی شگفت زده ایم یا مثلا حتی خوشحالیم از این موضوع. یه مقداری از این جنسه که تو این کشور چه خبره، یعنی من اینجوری برداشت میکنم، تو این کشور چه خبره که این اتفاقا داره میفته و چرا اتفاقهای دیگه ای در راستاهای دیگه نمیفته. یعنی ما مثلا میبینیم که هک انجام میشه، یه خبر دیگه ای بود که با لیزر ماهواره میزنیم. ما یه کارایی رو خیلی خوب میکنیم و داریم کارای مشابهش در راستاهای دیگه خیلی نمیکنیم. من از حرفای ایشون اینو برداشت کردم.
خب کم بیشتر توضیح بده، ما یه کاری رو خیلی خوب میکنیم ولی یه کاری در راستا و مربوطش رو درست انجام نمیدیم، یعنی چه؟
ببینید مثلا پس اینجوری نگاه کن، ببینید در همه جای دنیا آدم‌هایی هستن که خب به زمینهای مختلف علاقه‌مندن و به زمینه تکنولوژی و بحث کنیم به زمینه آیتی که حالا مثلا موضوع بحث ما یه مقدار این هست، به اینم علاقه‌مند، این همه جای دنیا هست، خیلی از اینا جوانایی هستن تو این زمینه کار میکنن، علاقه‌مندن، حالا چه خودشون وقت اضافهشون کار میکنن چه به عنوان شغلشون کار میکنن، خب این همه جای دنیا هست. در همه جای دنیا هم یه سازوکارهایی وجود داره که این آدم‌ها در این کانال‌هایی قرار می‌گیرن که کارهایی می‌کنن. مثلا فرض بکنید شرکت اپل میاد اینا رو استخدام میکنه، آیفون میسازه، یا گوگل اینا رو استخدام میکنه و مثلا گوگل پلاس رو میسازه، یا فیسبوک اینا رو استخدام میکنه، شرکت مختلف اینا رو استخدام میکنه، خب کارهایی میکنن. حالا یه بخش از کارهایی هم که انجام میشه در شاخه امنیتی و نظامیه که حالا از جمله این باشه که شما امنیت رو فراهم کنید یا مواظب امنیت خودتون باشید از جنس اینکه حواستون باشه دیگران چیکار دارن، یعنی بازی کار خیلی گسترده است همه جای دنیا. در مورد ایران وقتی نگاه میکنیم، خب حالا به دلیل اینکه به هر حال تحریم ها وجود داره، شرکت های خارجی زیادی در ایران نیستن و این کار هم بودجه میخواد، ما میبینیم خیلی اون کار سازنده انجام نمیشه، یعنی مثلا ما آیفون ایرانی نداریم، مثلا گوگل ایرانی نداریم، اینا رو نداریم ولی اون طرفشو داریم، یعنی در این زمینه که ما یه چیزای عجیبی هوا کنیم یا یه چیزایی که دیگران هوا کردن بیارن زمین بیاریم زمین، ما در اون زمینه خیلی خوب کار میکنیم. یه عدم توازنی در ما وجود داره. فکر کنم این عدم توازن هر کس بیرون نگاه میکنه تعجب میکنه که آقا قضیه چیه.
خب آرش، این توانایی که ازش صحبت میشه آیا بیشتر توانایی فرد کاربران اینترنت هست در ایران که خب به هر حال با مشکلات و مسائل زیادی هم روبرو هستن، از جمله فیلترینگ شدید، بنابراین میگردن همیشه راه‌های پیچیده‌ای رو کشف می‌کنن برای اینکه این فیلترها رو دور بزنن، یا به هر حال مهارت‌های خاصی پیدا می‌کنن در حوزه اینترنت؟ این توانایی مربوط به این کاربران هست یا نه داریم از توانایی صحبت می‌کنیم که به بخش حکومتی و دولتی و سازماندهی شده اینترنت مربوط هست در ایران؟
برای من خیلی سوال خوبه، فکر می‌کنم قشنگ ما الان به اصل قضیه رسیدیم. یعنی ببینید ما داریم به فضای ایران نگاه می‌کنیم، من فکر میکنم سه تا شاخصه مهم وجود داره در مورد فضای ایران و اینکه ما چرا داریم این اتفاقات رو درش میبینیم و اون اتفاقات دیگه‌ای که من روش حرف زدم رو نمیبینیم. شاخصه شماره یک اینه که ایران علاقه‌منده و پولش رو داره و حاضر خطرش رو بکنه که کارهای خاصی رو انجام بده که خیلی کشورهای دیگه انجامش رو نمیدن. ببینید فضای مجازی رو گاهی ما خیلی با شگفت زدگی بهش نگاه میکنیم، انگار که خیلی با فضای حقیقی متفاوته. قوانین مشابهی در هر دو اینها وجود داره. در هر دو این فضاها اگر کسی قصد مجرمانه داشته باشه، یعنی قصد داشته باشه کاری رو بکنه که از مجاری معمول نمیشه کرد، مثلا غیر قانونیان، همیشه اگر شما حاضر بشید پول بدید و خطر کنید و براتون بنزین کافی اهمیت داشته باشه، میتونید برید و این خدمات رو بخرید. مثلا فرض کنید که از کارهایی که انجام میشه در فضای مجازی حمله به وبسایت ها، حملات عدم دسترسی به اسم داس اتک میشناسن یا دی داس اتک، وقتی که به حالت در واقع پخش شده در سراسر دنیا. دی داس اتک همین اتفاقیه که برای وبسایت های مختلف میفته و خیلی جلوگیری ازش سخته. یه همچین چیزی خب ایران زیاد انجام میده، بعد از وقایع اخیر به شدت انجام میده، اما اینا یه بازاری براش وجود داره. یعنی اگه کسی بنزین کافی پول داشته باشه و بخواد در این زمینه هزینه کنه، میتونه وبسایت رو انتخاب کنه و بگه من میخوام مثلا یه روز حمله به این وبسایت بخرم، مثلا میشه 50,000 دلار پول میده و این کار انجام میشه. یعنی پس یک قضیه پولیه که در این راه داره خرج میشه. خب خیلی کشورهای دیگه این کارو نمیکنن. یه بحث دیگه که وجود داره اینه که ما این تک فردها رو میبینیم، اما همونطور که شما گفتین ساختار هم مهمه، یعنی این تک آدمه رو میبینیم که علاقمنده در این زمینه کار کنه، مثلا کد نویس، برنامه نویس، شبکه رو میشناسه، به امنیت علاقمنده، اما جایی نیست که این براش کار کنه. مثلا شرکت نوکیا تو ایران هست ولی مثلا احتمال 5 نفر استخدام میکنه و چند تا شرکت دیگه، پس خیلی امکان این کار رو نداره. ولی از اون طرف یه شرکت های نیمه رسمی خاکستری پنهانی وجود دارن که به آدم میگن بیا برای ما کار کن، ما نه تنها به تو پول خوبی میدیم، نه تنها برای تو در واقع یک حفاظ قانونی ایجاد می‌کنیم که دستش نتونه به تو برسه. چون خیلی از کارهایی که در ایران انجام میشه و هکایی که در اینترنت میشه، اگر در کانادا یا آمریکا شما بکنید یا اروپا، فردا صبح پلیس نماینده داره تحقیق می‌کنه که آقا بفهمین بیرون. آدمی رو که علاقمند یه کاری انجام بده، می‌کشنش به اینکه کار مجرمانه انجام بده.
بسیار خوب، سپاسگزارم آرش آبادپور یا آرش کمانگیر جهان اینترنت که به ما پیوستی در این بحث. اگه نکته دیگه‌ای نیست می‌تونیم با هم خدافظی کنیم.
فهیم جان ممنون، متشکرم که صحبت کردیم. از شنوندگان شما من خدافظی می‌کنم.
با این گفتگو به پایان .com این هفته میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. یادتون نره که به ما ایمیل بدید، نظر و پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما در میون بذارید. .com @rfrl.com آدرس ایمیل ماست.
صفحه فیسبوک .com رو هم فراموش نکنید. .com رو به انگلیسی بنویسید و جستجو کنید در فیسبوک، میرسید به صفحه فیسبوک ما. علاوه بر این میتونید از طریق صفحه رادیو فردا هم به صفحه .com برسید. من فهیم خضری‌دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه و یک .com دیگه.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
ساعت 14:30 به وقت تهران. اینجا رادیو فرداست. دو انفجار در مقابل ساختمان‌های سرویس‌های امنیتی سوریه دمشق را لرزاند. فعالان سوری مردم این کشور را به تظاهرات علیه طرح اتحادیه عرب فراخواندند. اسرائیل بهبود روابط سازمان آزادی بخش فلسطین با حماس را محکوم کرد. امروز جمعه در مقابل دو ساختمان سرویس‌های امنیتی سوریه در دمشق، پایتخت این کشور، دو انفجار شدید رخ داد که بنابر گزارش تلویزیون این کشور شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. تلویزیون سوریه این دو انفجار را به عوامل انتحاری القاعده نسبت داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، پس از این دو انفجار که به فاصله چند دقیقه از یکدیگر رخ داد، صدای رگبارهای مسلسل در دمشق شنیده شد. در حالی که خشونت در سوریه ادامه دارد، فعالان سوری موضوع تظاهرات امروز جمعه را اعتراض به طرح اتحادیه عرب اعلام کردند. فعالان سوری میگویند طرح اعزام هیئت‌های ناظر از سوی اتحادیه عرب به سوریه ترفندی است برای جلوگیری از ارجاع مسئله این کشور به شورای امنیت سازمان ملل متحد. هیئتی از اتحادیه عرب روز پنجشنبه وارد دمشق شد تا مقدمات سفر نخستین هیئت ناظران را فراهم کند. در همین حال فعالان سوری میگویند تنها در شب گذشته دست کم 6 نفر در مناطق حمص و ادلیب کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز ویدئویی از 49 جنازه منتشر کرده است که به گفته این سازمان توسط نیروهای دولتی روز سه‌شنبه در ادلیب کشته شدند. اعلام خبر بهبود روابط حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین واکنش خشم آلود اسرائیل را در پی داشت. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل امروز حماس را سازمانی تروریستی خواند و گفت توافق بین محمود عباس رئیس خودگردان فلسطین و حماس نشان می‌دهد که محمود عباس مثل دیروز محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل دشمن فلسطینی روندی را آغاز می‌کنند که به پیوستن حماس بخش فلسطین و شرکت این گروه در انتخابات سراسری فلسطینی. حماس با جدا کردن حساب خود از تشکیلات خودگردان فلسطینی طی انتخاباتی جداگانه در ادامه اخبار را از رادیو فردا بید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در یروان با سرش سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. محمود احمدی نژاد را در این سفر یک روزه از جمله وزیران خارجه، نیرو و کار و رفاه اجتماعی همراهی می کنند. گسترش مناسبات اقتصادی محور مذاکرات احمدی نژاد و سرکیسیان است. میزان مبادلات بازرگانی میان دو کشور که در سال گذشته 270 میلیون دلار بود، بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران امسال به 300 میلیون دلار افزایش یافته است. و ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام کرد که ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از فردا شنبه آغاز می شود و تا پایان روز جمعه 10 دی‌ماه به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت. نامزدها می توانند با مراجعه به ستادهای انتخابات سراسر کشور یا نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج از کشور اقدام به ثبت نام کنند. نخستین دوره انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد. در اینجا سوال روز رو مطرح میکنم. وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستور رئیس جمهوری به رئیس کل بانک مرکزی برای بازبینی سیاست‌های ارزی خبر داده است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، همکنون بازار